ساخته می شود. پیش از این افزایش اجربه ها موجب شده تا وزارت راهشهرسازی برای کنترل اجربه ها در دیماه 99 پیشنویس آیین‌نامه اجرایی حمایت از اجاره‌داری حرفه‌ای را به تصویب هیئت دولت برساند. در طرح اجاره‌داری حرفه‌ای سرمایه گذاران می توانند در اراضی دولتی اقدام به ساخت و ساز کنند و سپس بایدهای ساخته شده را با تعرفه هایی در نظر گرفته شده به اقشار بدون مسکن، خانه اولی ها، زوجهای جوان و دیگر افراد برای مدت معلوم واگذار کنند.
حضور در بازارهای جهانی، رشد و توسعه اقتصادی، نمایشی از توسعه بازرگانی و بهره‌وری و اقتصاد منهای نفت در تابلوی صادرات.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ، بخشنده و مهربان. هموطنان عزیزم سلام، این روزهاتونم مبارک. خیلی خوشحالیم که کنار شما هموطنان عزیز هستیم با برنامه تابلوی صادرات. سه شنبه ها و یه شنبه ها تابلوی صادرات، شنبه دو شنبه چهار شنبه تابلوی واردات. امروز میخواییم درباره یک ماده سیاه رنگ بسیار پولساز صحبت بکنیم. از همین حالا به 30,036,037 صحبت بکنید. سه حرفیه. خب میدونم که الان اول ذهنتون میره سمت یه کلمه سه حرفیه دم دستی، ولی منظورمون اون نیست، هرچند از فراورده های اونه. و همینطور میخواییم درباره باز هم یکی از فراورده های همون ماده سیاه رنگ صحبت بکنیم که خیلی خیلی تو این زمینه خوب کار کردن برای بچه‌های ایرانی. صادرات هم داریم به کلی کشورها. یه روزگاری بود بالاخره جاده ها همه خاکی بودند، کوچه پس کوچه ها هم همینطور، بعد جاده سازی شد، آسفالت شد، کوچه خیابون ها. ولی نمیخوایم درباره آسفالت حرف بزنیم، فکر نکنید اینه، ولی ربط داره بهش. خیلی از روستاهایی که رفت و آمد به سختی صورت میگرفت، نمیتونستن از این شهر به اون شهر برن یا از این روستا به اون روستا برن، صاحب راه و جاده شدن. امروز میخواییم درباره یک کالایی صحبت بکنیم که از مشتقات، نمیگم حالا چیه دیگه، خودتون میدونید، همونه که هر بشکش الان قیمتش خیلی بالا رفته، خیلی هم خوشحالند. و اینکه انواع مختلفی هم داره مورد سوالمون که سه حرفیه که بیشتر درباره اون حرف میزنیم. حالا یه سری از فراورده هاش رو هم میگیم. یکی از ارزاورترین محصولات کشور دوستان عزیزم، این محصول در حال حاضر به بیش از 20 کشور در دنیا صادر میشه. بیشترین کاربرد اون برای این کشورها در زمینه راهسازی و آسفالت جاده ایه. حدس بزنید میخواییم امروز درباره چه کالای بسیار مهم و ارزاوری صحبت بکنیم. ببینم پیامکاتون چی نوشتید. خب یک دو ببین 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 من چرا همون اولی رو می نویسید؟ درسته اونم سه حرفی، اینم نفت و که بله. آقا نفت که می دونی ماده سیاه رنگ بدبو، می گفتن یه ماده سیاه رنگ بدبو به درد نمی خوره در زمانهای خیلی گذشته، بعد می خواستن از همون بگیرن انگلیسی ها. یادتونه تو تاریخ هست، تاریخو بخونیم یادمون میاد. این انگلیسی ها هم عجب آدم هایی بودن، عجب آدم هایی بودن. خب حالا از مشتقات نفت دوستان خوبم، 991-87 نوشته قیر، 993-65-31 نفت، 916-769-69 قیر، از تهران 912-34-40 نمیدون نفهمیدم چی نوشتی. علیرضا مقدم قیر، رسول پرستار از تهران، همینطور امیرعلی رحمتی قیر. قیر رو با قی دو نقطه می نویسن، با قی نمی نویسن، حالا شاید دستتون خورده. بعد دیگه 911-371-916-78-53 913-60-16 هاشم از کرج، الان سر کارم در معدن با بولدزر، من برنامه تونو گوش میکنم، از برنامه تونم تشکر میکنم، لطف دارید. ایشونم غیر نوشته، خب اکثرا نوشتن. خلیل نژاد از تهران، رنگ عشق پشت بام، به 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 به، چه جالب، تا حالا این مدلی به غیر نگاه نکرده بودم، یا به ایزوگام. خدای سرعت عملتون در پیامک فرستادن خیلی عالیه، هرچی میرم پایین هست، ماشاءالله ماشاءالله. به 30,036,37 پیامکاتون داره میرسه. گفتیم این ماده سیاه رنگ بدبو چیه که انقدر ارزاوره، و ما تو این زمینه خیلی خوب کار کردیم، داریم به 20 کشور دنیا صادر میکنیم. بله، به 30 کشور، میگن به 30 کشور، 20 تاشو من پیدا کردم، 10 تاشم خانم حسین علی پیدا کرده. اون 10 تا رو فقط به من بگو کدوم کشور هست. خب این از این. بعد حالا فراورده هایی که از این ماده محترم داریم که واقعا دستش درد نکنه، اینم بگم، امکان صادرات 4 میلیون تن قیر رو داریم. 4 میلیون تن، فقط عددشم یادم نره، من بپرسم ببینم که کیلوی حساب میکنم، مثلا تونی حساب میکنن، بعد عدد ضرب در چند میشه، مثلا سالانه 140 میلیون تن قیر در دنیا تولید میشه، از این میزان 100 میلیونش در خود کشورها تولید میشه، 40 میلیون تنش هم میزان قیریه که کشورهای مختلف وارد میکنن. حالا ما 4 میلیون تن امکان صادرات داریم، هفتمین تولید کننده و چهارمین صادر کننده قیر در دنیاییم. آقا این نفته رو بشکه‌ای نفرستید، قیرش کنید، بشیم اولین صادر کننده غیر در دنیا. اگه یه جایی حالا غیر مهندسی حرف میزنم به این بگید، اونایی که کارشناسن. بالاخره آرزو بر جوانان عیب نیست که میگم بشیم اولین صادر کننده غیر، مگه بده؟ میگم نفت رو همینجوری بشکه بشکه نکنیم، بدیم اینور تبدیل بشه به غیر. بعد اتفاق گفتم چهارمین صادر کننده، البته میگن سومین صادر کننده، انگار یه درجه ارتقا پیدا کردیم. امیدوارم تا آخر برنامه بشیم اولین. من حالا منتظرم دیگه اطلاعات بدن جدیدتر، انگار داره هی لحظه به لحظه به روز میشه، من اینا رو تازه درآوردم، انگار داره خبرها داره به روز میشه. عالی، پیامکاتونم میخونم، حالا ازتونم میپرسم در خصوص سوالی که برای امروز تر خواهیم کرد، حالا بهتون میگم. اول بریم سراغ جشن تولید که تولید کننده ها قراره انشالله باز هم سال آینده در خدمتشون باشیم، جشن تولید رو برگزار کنیم با امتیازی که شما خودتون به همدیگه میدید، به تولید کننده ها، به کالاهای با کیفیتشون.
در حاشیه خیابان های شهر، در کوچه های پر رفت آمده یکایک آبادی ها، در جاده های پرپیچ و خم، در هر گوشه و کنار این سرزمین، چرخی برای تولید می‌چرخد. اندیشه، فکری، دانشی، و ما جشنی برپا کرده ایم تا به برکت التفات و توجه شما از تولید کنندگان موفقی که شما برگزیده اید تقدیر کنیم در جشن تولید.
رحمت یک جهش کنیم که یاد دنیا بمونه، می‌سازیم از نو رویاها بگو. آره
شماره 912 19 17 از کرج نوشته صبحی که آمریکا منت ما رو میکشید برای نفت، اون همیشه باید منت ما رو بکشه، دلشم بخواد گیرش نمیاد همچین نفتی. 911 48 22 نور محمد نیا غیر نوشته شرمند. ما گفتیم چجوری حساب میشه، تونی حساب میشه، کیلویی حساب میشه، نوشته گرمی حساب میشه. 933-58-85 که یه ذر بعید میدونم. 917-49-90 نوشته غیر. 936-97-20 نفت. 916-78-69 یه سوال پرسیدن. مهدی باقیان غیر. دارم به ترتیب پیامکاتون رو میبینم. 915-35-46 درست گفته. حامد، اجدر، مصطفی، سلمانی گفته اسممونم بخون. چشم. ایشون هم همشون با هم گفتن غیر. 935-94-55 هم همینطور. 901-93-37 گفته گازوئیل از مشتقات نفته. بله قبول میکنیم، ولی موضوع امروز ما غیر و ایزوگامه. عباس علی نظامی از کرج هم همینو گفته، شاهینی هم همینو گفته. 901-93-37 916-78-53 919-67-40 بابک رحیمی از خورزق اصفهان، نمیدونم درست گفتم یا نه، اگه اشتباه گفتم اسمشو به صورت فینگلیش تایپ کنید من اشتباه نگم محل شما رو. دیگه برای ایزوگام استفاده میشه. داوود اختیاری از کرج، متشکرم ازتون. ماشاءالله به این همه پیامک. 919-67-40 و خیلی های دیگه عزیزان شنونده. دارم نگاه میکنم پیامکاتونو، دستتونم درد نکنه که انقدر با دقت برنامه رو گوش میدید و مشارکت میکنید. ما دلخوش میشیم به مشارکت های شما. خب ابتدا بریم یه گزارش رو بشنویم دوستان شنونده، بعد میخوام اونایی که در این خصوص اطلاعات دارن درباره ایزوگام، درباره غیر، فرآورده های نفتی، ببیش غیر و ایزوگام امروز میخوایم بیشتر صحبت کنیم، شرایط تولید در کشور رو بسنجیم، بفرمایید که مثلا فکر میکنید مشتقاتش چیه، مثلا چجوری تبدیل به نفت، چجوری تبدیل به غیر میشه، یا مثلا کیفیت غیر کدوم کشورها بیشتر، اگه اطلاعات دارید به ما بگید. درباره ایزوگام هم همینطور، مثلا چه ایزوگامی ایزوگام خوبی هست از نظر شما، تولیداتی که در ایران هست به نظرتون آیا تولیدات قابل قبولی هست، آیا میتونه در بازار صادراتی رقابت داشته باشه یا نه. به 30,000-36,37 پیامکاتون رو بفرستید. بریم گزارش.
بارون میاد باید خیالمون از خیلی از قسمت های خونه یا مغازه راحت باشه. خیالتون از سقف مغازتون راحته؟
بله بله، ازوام کردیم.
اوکی.
دو سال میشه، پنج ماه یه بار، پنج ماه یه شیش ماه یه بار میان تعمیر میکنن و سوراخی دیجی داشته باشه انجام میدن، درست میکنن.
این ایزوگامی که خواستین انتخاب کنی چه جوری بود؟ کیفیت مناسب که خیال؟
یکی رفیقامون معرفی کردن، انجام کرده بودن، گفتم معرفی کردم، منم همون آقا رو آوردیمش درست
کنم. اینا پالایشگاه ها تولید میکنن دیگه.
غیرو؟
غیرو آره.
چه جوری درست میشه این غیر؟
مشتقات نفت دیگه، وقتی از نفت میگیرن یه سری مواد فلان فلان شیمیایی روش انجام میدن میشه غیر. بیشتر مال کارهای مثلا مثل حموم، دستشویی، توالت، اینایی که بیشتر آبریز داره روش تو خونه ها. ولی برای آسفالت های قدیم آره، برای آسفالت ها هم غیر درست میکنن، هم برای زیرسازیش، هم که با خود آسفالت قاطیش میکنن.
پس تو مسائل ساختمانی خیلی کاربرد داره.
که 100% غیر خود یک سری اصلی ترین چیزای مسائل ساختمانیه.
حتی ایزوگام هم که میخوایم بکنیم سقفای آپارتمان ما،
همش مواد غیریه دیگه. یه سری الیاف داره، بعد غیر میزنن بس میزنن روی غیر، میخوامننش که چه ایزوگام.
درست. بعد این کیفیتش هم متفاوته یا همه از یک نوع؟
نه دیگه، همه کیفیتش بستگی به درجه تولیدش به دمشه. مثلا میگن یه دم داره، دو دم داره، بستگی به اون چیز کورش داره. یک داره، دو داره، سه داره.
آها، یعنی
اونایی که مثلا خیلی دیگه مثلا دیگه حالت مثلا ضایعاتی داره میشه درجه 3، اونایی که کیفیتش بهتره میشه 2، اونایی هم که عالیه دم اوله به قول معروف اون که از روش برمیداره اون میشه درجه 1.
چقدر هزینه؟
2,600,000.
مال کیه؟
تقریبا 3 سال میشه.
سقفتون چند متره؟
25.
قیمتش دیگه بالاخره از کارخونه که در میاد یه قیمت داره، تا برسه به ما قیمتش خیلی تفاوت داره. کارخونه که ماشینی میده بیرون، مثلا بنکری میده بیرون، یه سری ها اصلا میان میخرن ولی حلب میکنن میدن به ما، ما میفروشیم به مشتری. نه همه فرایند داره، خاطر همون قیمتش خیلی فرق میکنه. قیمت ماشینیش، قیرم که خودتون میدونید یکی از چیزهای اصلی اقتصادیه.
کمک میکنه به اقتصاد داخل کشورمون یا یک محصول وارداتیه؟
محصول داخلی، تولید داخل دیگه، وارداتی نیستش.
اصلا وارد. قابلیت صادرات رو داره؟
بله داره، میشه مثل همه محصولای دیگه.
کجا صادر میشه؟
کشور اطراف میشه، مثلا افغانستان و عراق و بستگی داره به جایی که میره، میگم کشور عربی هم ببرن.
خب عرض به خدمتتون که ساعت اول بگم 16:16 است و ما امروز میخوایم در خصوص قیر و ایزوگام صحبت بکنیم. ابتدا با جناب آقای مهندس محسن ورزشکار، تولید کننده و صادر کننده قیر میخوایم صحبت بکنیم. آقای مهندس ورزشکار سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان فرهیخته رادیو اقتصاد.
سلامت باشم. خیلی متشکرم. والا ما فامیلیتون رو دیدیم گفتم احتمالا باید دمبل تولید کنید مثلا دیگه براتون عرض بکنم، همه وسایل ورزشی دیگه دنبال اینا بودم، بعد اصلا به غیر نمیخوره. حالا چهرهتون رو دیگه ندیدیم آقای مهندس. خواهش میکنم. خب بفرمایید که چند ساله تو این حوزه دارید تولید میکنید؟
عرض کنم خدمتون که من هفت سال هست که در این حوزه فعال هستم و مجموعه که من توش فعالیت میکنم یکی از شرکت های در واقع غیر دولتی و غیر خصوصی هستش که در حوزه قیر فعال هست و بزرگترین تولید کننده قیر کشور هستیم با میزان تولید بالغ بر 1,300,000 تن و بزرگترین صادر کننده قیر کشور بالغ بر 1,000,000 تن صادرات قیر شرکت ما هم هست.
بسیار عالی، بسیار عالی، خیلی خوشحالیم که با شما صحبت میکنیم. پس یکی از بزرگترین صادر کنندگان قیر در کشور و از تولید کننده ها هم دیگه سرآمد هستید، درسته؟
بله بله، بزرگترین تولید کننده قیر کشور و همینطور بزرگترین صادر کننده قیر کشور.
فرمودید در روز حالا یا در ماه چقدر تولید دارید؟
ببینید تولید سالانه شرکت ما بالغ بر 1,350,000 تن هست که حدود 1,000,000 تن اون در واقع صادرات هست و بالغ بر 350,000 تن اون هم در واقع فروش داخل.
ما اول برنامه با شنوندگانمون چالش داشتیم سر این که آره ما مثلا فرض بفرمایید در سال شرایط این که 4,000,000 تن قیر صادر کنیم به کشورهای دیگه داریم، بعد داشتیم حساب میکنیم خب حالا گرمی حساب میشه، کیلویی حساب میشه، تونی حساب میشه، این هم به ما بگید و عددش هم بگید آقای مهندس.
عرض کنم خدمت شما که با توجه به میزان ظرفیت تولید خوراک کارخانجات قیرسازی، چون خوراک و ماده اولیه قیر ماده هست به اسم وکیوم باتوم، وکیوم باتوم در واقع تهمانده برج تقطیر پالایشگاه هست.
بله.
ظرفیت تولید وکیوم باتوم به منظور تولید قیر در کشور ما بالغ از 6,000,000 تن هست. حالا بعضی از سالها با توجه به شرایط پالایشگاه ها این مقدار به کمتر از 6,000,000 تن میرسه، ولی در بعضی از سالا مثلا میشه 6,200,000 تن، 6,300,000 تن، ولی به طور متوسط ظرفیت تولید وکیوم باتوم که ماده اولیه تولید قیر هست توی کشور ما 6,000,000 تنه. از این مقدار 6,000,000 تن قیری که در کشور تولید میشه کمتر از 2,000,000 تنه اون، یعنی یه چیزی حدود 1.5 تا 1.7 میلیون تن ظرفیت مصرف داخله، یعنی ما پتانسیل اجرای روسازی و آسفالت ما ظرفیت جذب بالغ بر 1.5 تا 2 میلیون تن رو داره و حدود 4 میلیون تن از غیری هم که در کشور ما تولید میشه در بازارهای صادراتی به مصرف میرسه. بنابراین آنچه که در صنعت غیر وجود داره یه محصولی هست که به طور کامل به لحاظ مواد اولیه و به لحاظ تکنولوژی ساخته، به لحاظ کارخانه های تولید همگی داخلی هست و هیچ گونه وابستگی به خارج از کشور نداره و آنچه که در کشور تولید میشه بیش از نیازی هستش که در کشور به غیر وجود داره و مازاد اون هم
صادر میشه،
در واقع صادراتی صادر میشه. یه توضیحی هم راجع به بازارهای صادراتی غیر ایران من خدمتتون عرض می‌کنم که بزرگترین بازار صادراتی غیر ایران کشور هند هستش، کشورهای شرق آفریقا هستن، کشورهای جنوب شرق آسیا هستن، افغانستان، پاکستان، امارات، عمان اینها کشورهایی هستند که به صورت معمول غیر ایران به اون کشورها صادر میشه.
پس ما 1.5 تا 2 میلیون تن در سال خودمون نیاز کشورمون هست برای تولید قیر و اصلا واردات هم که تو این زمینه نداریم، خودمون داریم بهترینش رو تولید میکنیم. آیا مثلا یه قیر خاصی هست که وارد بشه آقای مهندس؟
نه خیر، ما توانمندی تولید همه انواع قیر در کشور ما وجود داره. قیر به طور کلی محصول خیلی هایتکی نیست که
درسته
تکنولوژی خاصی رو داشته باشه، با توجه به کیفیتی که نفت خام ما داره و واسومی که در پالایشگاه ما تولید میشه و همینطور دقتهایی رو که توی کارخونه های تولید قیر به منظور رعایت استانداردها برش وجود داره، قیر ایران در دنیا به عنوان یه قیر با کیفیت شناخته میشه. البته این به این معنا نیست که همه قیری که در کشور تولید میشه قیر با کیفیت هستش، که کارخونه ها و شرکت هایی رو که مطابق با استانداردهای خاص خودشون دارن کار میکنن این رو هستن، ولی خب توی هر صنعتی به هر حال شرکت هایی هم پیدا میشن که در واقع اون ضوابط و استانداردهای لازم رو رعایت نمیکنن و بعضا ممکنه که قیرهای بدون کیفیت رو هم تولید بکنن که متاسفانه بعضی از این قیرهای کیفیت سر از بازارهای خارجی هم در میاره و منجر به بی‌اعتبار شدن قیر تولیدی ایران هم شده، که باعثی که در واقع تعمیدات لازم برای این موضوع اندیشیده بشه.
یعنی از کشورهای دیگه به اسم ما میره آقای مهندس، یا کشور خودمون میره؟
نه، از ایران به کشورهای دیگه صادر میشه، ولی چون
مگه قبلش آزمایش و اینا انجام میدن دیگه؟ مگه
نه، همه آزمایش ها انجام میشه، ولی خب میگم چون به هر حال توی هر صنعتی شرکت های وجود دارن که اون ضوابط و شرایط تولید رو رعایت نمی کنن و بعضن هم بعضی از کشورها هستن که صرفا به دنبال قیمت پایین تر هستن و این قیرهای بدون کیفیت رو از ما میخرن و قیر ایران به بازارهای برخی از بازارهای صادراتی صادر شده و متاسفانه یه مقدار به برند قیر ایران هم لطمه وارد کرده. ولی خب اساسا شرکت های معتبر و شناخته شده که در صنعت قیر کشور ما فعال هستن، قیر رو که تولید میکنن بسیار قیر با کیفیت، بسیار قیر با شرایط مناسبی هست و به عنوان یه قیر خوب در دنیا شناخته میشه.
بله، بسیار عالی. خب آیا مهندس ورزشکار بزرگوار، عدده رو نگفتید که آیا مثلا فرض کنید میگید 1 میلیون تن، خب این 1 میلیون تن که مثلا حالا اکثرش میره هند و میره شرق آفریقا و شرق آسیا، اینا چجوری حساب میشه باشون؟ مثلا شما 1 میلیون تن صادرات دارید، یه بخشش میره مثلا هند، چجوری باشون حساب میکنید؟ کیلوی حساب میکنید؟ بشکه حساب میکنید؟ اینم میشه بگید؟
من مجددا عرض بکنم که صادرات غیر ایران بالغ بر 4 میلیون تن.
بله بله، 4 میلیون تن درسته.
تا 2 میلیون تن
نه، خود شما 1 میلیون تن صادر میکنید درسته؟
بله، صادراتش به ما بالغ بر 1 میلیون تن هستش و خب معمولا بر اساس مقیاس تن فروخته میشه و قیمت‌گذاری هم بر اساس تن قیمت‌گذاری میشه.
درسته؟
به صورت تنی هست. حالا روش صادرات هم به صورت سله هست، از طریق در واقع کشتی هایی که هم به قیر رو به صورت سله انجام میدن، هم به صورت بشکه هست در واقع بشکه هایی که در واقع بشکه های فلزی، و هم به صورت بگ یا کیسه هایی که در سایز های مختلف در واقع این قیر تولید میشه، بسته بندی میشه و به بازار رو صادر میشه.
و قیمت جهانی داره آقای مهندس؟
عرض کنم که قیمت، ببینید ما تولید کنندگان قیر در دنیا خیلی زیاد نیستن.
خب
این قیمت ها، شاخص قیمت ما توی چند نقطه هست که به صورت مثلا هفتگی هم در واقع قیمت ها مشخص میشه.
درسته؟
مثلا ایران قیمت ایران، قیمت غیر ایران ایندکس میشه، شاخص میشه، قیمت بحرین شاخص میشه، قیمت غیر سنگاپور، کره جنوبی، عرض کنم خدمت شما، و توی اروپا هم قیمت ایتالیا، اسپانیا، اینا قیرهای قیمت‌های شاخصی هستش که برای قیر وجود داره.
بله، بسیار. بریم سراغ مواد اولیه‌اش که خب بیس اصلیش یا پایه اصلیش که نفته. میخوام ببینم، یا حالا اون فرمودید وکیوم باتوم، درسته؟
بله بله بله.
درست. این مواد اولیه کامل در ایران تولید میشه آقای مهندس؟
بله، چون ببینید نفت خام وقتی که وارد پالایشگاه‌ها میشه، این مراحل مختلف پروسس هایی که پالایش هایی که توی این انجام میشه، از اون در واقع محصولات گران قیمتی که حالا مثل در واقع سوخت جت و بحث نفت سفید بقیه موضوعات با ارزشی که از نفت خام قابل استحصال هستش گرفته میشه و آنچه که به عنوان سهمانده برج تخمیر هست یه محصولی هست که بهش وکیوم باتم گفته میشه، یعنی سهمانده برج تخمیر. حالا این سهمانده برج تخمیر که وکیوم باتم هست هم میتونه در واقع به مصرف تولید نفت کوره برسه و هم میتونه به مصرف در واقع برای تولید قیر استفاده بشه، که آنچه که من عرض کردم 6 میلیون تن اون مقداری از وکیوم باتم هستش که در واقع برای تولید قیر مصرف میشه و بقیهش هم متناسب با سیاستاییه که دولت داره به پالایشگاه ابلاغ میشه و تبدیل به نفت کوره میشه.
بله اگر حالا من تو پیامک‌های مردم هم دارم نگاه میکنم، مثلا این شنونده‌ای نوشته ما یک کارخانه داریم در همون اطراف استان مرکزی هم نوشته هست در یک ناحیه صنعتی روستاییه، گفته بله. کارخانه خابیده به خاطر اینکه مواد اولیه نداریم. حالا نمیدونم، حالا اتفاقا نوشته کارخانه قیر و آسفالت.
بله.
خب شما مواد اولیه‌تون راحت به دستتون میرسه؟
ببینید اتفاقا یکی از مسئله هایی که در صنعت قیر وجود داره همین هست. ببینید ما یه ظرفیت محدودی برای تولید مواد اولیه که همون وکیوم باتم هست در کشور وجود داریم، ولی در ازای این ظرفیت محدود بیش از ظرفیت محدود 6 میلیون تنی بیش از 30 میلیون تا 35 میلیون تن پروانه بهره برداری کارخانه قیر صادر شده.
درست.
خب اینها تناسبی با هم دیگه نداره. از یه طرف هم محصول قیر یه محصول هستش که در بعضی از مقاطع سال تقاضاهای بسیار بالایی براش وجود داره به خاطر میزان مصرفی که در بازارهای خارجی وجود داره و تقاضایی که از طرف بازارهای خارجی وجود داره و همین این مواقع پیک مصرف و جذاب شدن بازار و جذاب شدن صادرات باعث میشه که یه حجمه و یه تقاضای بسیار زیادی برای این مواد اولیه به بورس کالا که در واقع محل معاملات وکیوم باتم هست و تمام پالایشگاه های تولید کننده وکیوم باتم ملزم هستند که این ماده اولیه رو توی بورس کالا ارائه بکنن ایجاد میشه. خب وقتایی که عرضه کمتر از تقاضا باشه رقابت های فزاینده توی بورس کالا ایجاد میشه و همین باعث میشه که قیمت وکیوم باتم به بالاتر از قیمت پایه‌ای که توسط انجمن صنفی پالایشگاه تعیین شده ایجاد بشه و همین هم باعث افزایش قیمت ماده اولیه و به تبع اون قیمت قیر میشه. من یه نکته ای رو که فکر میکنم لازم هست اینجا خدمتتون عرض بکنم اون هم این هستش که قیمت پایه وکیوم باتم که قیمت قیر رو تعیین میکنه یا به عبارت دیگه بالا یا پایین رفتن قیمت وکیوم باتم یه تابعی هستش از قیمت‌های نفت کوره خوب خلیج فارس و کروسین خلیج فارس که توی یه فرمولی قرار میگیره و قیمت پایه وکیوم باتم رو به دلار محاسبه میکنه.
بله.
اما این قیمت پایه وکیوم باتم که به دلار محاسبه شد برای این قابلیت ارزه که بورس کالا رو پیدا بکنه باید به ریال تبدیل بشه. برای اینکه به ریال تبدیل بشه ضرب میشه در نرخ تسعیر ارز در سامانه میبان. بنابراین این که ما در مقاطعی شاهد اون هستیم که قیمت قیر افزایش پیدا میکنه یه علتش این هستش که قیمت نفت کوره خوب خلیج فارس افزایش پیدا کرده و یه علت دیگه همین هستش که در واقع نرخ دلار در سامانه نیما افزایش پیدا کرده. تازه همه اینها میشه قیمت پایه وکیوم باتم. این قیمت پایه وکیوم باتم میاد توی بورس کالا ارائه میشه و اگر عرضه کمتر از تقاضا باشه یه رقابتی هم به آن اضافه میشود و همین باعث بالا رفتن قیمت قیر میشه. بنابراین در بالا رفتن قیمت قیر شاید قیرسازا کمترین نقش ممکن رو دارن، چون اونها موظف هستن یا مجبور هستن که وکیوم باتم که ماده اولیه مزدش رو برن از بورس کالا خریداری بکنن و یه فرایند تولید و یه هزینه تولیدی به اون اضافه میشه و یه حداقل سودی که به اون اضافه میشه تا در نهایت قیمت قیر به دست میاد. بنابراین در بالا و پایین شدن قیمت قیر خود قیرسازها و کارخانه‌های تولید قیر نقش حداقلی رو دارن و تابع قیمت نفت کوره خلیج فارس و نرخ تسعیر دلار در سامانه نیما هست.
بله کاملا متوجه شدم، مرسی از توضیحاتتون. چند نفر تو کارخونه کار میکنن آقای مهندس؟
ما مجموعه ما در واقع بالغ بر 400 نفر انسانی هستن که در اون فعالیت
میکنن. حدوداً سالانه چقدر ارزآوری دارید؟
عرض کنم که کل صنعت غیر کشور که 4 میلیون تن سال